این برکات و رزق هایی که در ماه محرم هست قله شب عاشوراست دیگه. حالا این اگر رزق اشک هست، بکا هست، که از رزق های محرم است که انشاءالله در این ماه باید در این سفره باید به انسان بدن، قله شب عاشوراست. و این رزقی که میدونید حیات نفس انسان به اوست، طهارت نفس انسان به اوست. حالا روایاتی که در باب بکای بر سید الشهدا است ملاحظه کردید کمتر عبادتی است که به این اندازه برایش فضیلت و اثر ذکر شده باشه در روایات، هم فضیلت هم آثار. طهارت نفس میاره، ابن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموع که علا خدک قفر الله لک کل ذنب از نبته. خیلی کاره سختیست که آدم یه جوری استغفار کنه، توبه کنه که خدا امثال همه گناهانشو پاک بکنه، گناهان کوچک و بزرگ، کم و زیاد. مکرر در روایات آمده از جمله این روایت امام رضا سلام الله علیه دیگه که همه گناهان انسان با عشق پاک میشه. جهنم انسان روایت داره خاموش میشه، شعله های جهنمی که برافروخته شده، چون میدونید یه جهنمی برپاست تو عالم دیگه. و ما هم گاهی اوقات تن به این جهنم میدیم، یه جایی ورود میکنیم، شعله های جهنم ما هم در بر میگیره. میدونید مؤمن وجودش جهنمی نیست، ولی گاهی اوقات اسیر جهنم میشه، گرفتار جهنم میشه و شعله های جهنم انسانو محاصره میکنه. فرمود با عشق بر سید الشهدا این جهنم خاموش میشه. حیات طیبه میاره، فرمود اگر کسی گریه کنه بر اهل بیت اون روزی که قلوب میمیرن این قلب زنده است. خلاصه برکات زیادی برای گریه بر سید الشهدا ذکر شده. بهار این گریه دهه محرمه، مثل اینکه بهار عرض کنم قرآن ماه رمضانه. هممونم تجربه کردیم قرآن خوندن در ماه رمضان آثار خاص خودشو داره، یک آیش ثواب یک ختم قرآن داره. دلیلش هم اینه که قرآن در ماه رمضان نازل شده، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. در فضای ماه رمضان برکات قرآن، ثمرات قرآن، میوه های درخت قرآن در دسترسه. وقتای دیگه خیلی انسان باید تلاش کنه تا به او برسه، در ماه رمضان آسانه. بهار گریه بر سید الشهدا هم همین ایام از کنم دهه محرمه و همین تحولاتی که در عالم میبینید دیگه، که در بعضی روایات داره اول محرم که میشه پیراهان سید الشهدا رو به عرش میآویزن و این تحول عظیم در قلوب مؤمنین واقع میشه. این تحولی که اتفاق میفته آثار یک بستر واقعیه در عالم، ازا بستر رسیدن به عشق و این تحول، که این عشق نهایت دارید فوق‌العاده است دیگه. این عشق بر سید الشهدا که گاهی اوقات عرض کردم افضل از عشقهای دیگه و گریه های دیگه است. برای گریه از خوف خدا خیلی فضیلت نقص شده و ولی به اندازه گریه بر سید الشهدا نقل نشده، گویا این همه جای همه اونا رو پر میکنه. فرصت رسیدن به این حزن و اندوه و عشق همین ایام فرمود که وقتی محرم وارد می شد ایام حزن پدر من بود و روز عاشورا که کسی لبخند در این ایام بر لب پدر من نمی دید، روز عاشورا روز حزن بود. حالا عیال این فرصت محرم، فرصت عاشورا، فرصت استثنائیه برای این که انسان بتونه به حقیقت بکا راه پیدا کنه و نتیجهش هم میشه طهارت نفس و نتیجهش میشه حیات طیبه. البته مثل بقیه اوقات هست دیگه که یه مقدماتی میخواد، آدم باید این مقدمات رو تهیه کنه. مثل شب قدره، بعضی برای شب قدر یک سال زحمت میکشن تا شب قدر داشته باشن. عاشورا هم همینطوره، اگر انسان بخواد شب عاشورایی داشته باشه گاهی باید یه مراقبه یک ساله داشته باشه. یعنی برای اونهایی که مثل من عقب افتادن، اون بکای صبح و شب رو نداشتن، تشبه به امام زمان نداشتن، لند و بند کسبان و مساعدت طول سال. فرصت دهه محرم فرصت خاصی است و فرصت امشب هم این فرصت استثنایی است دیگه. اونایی که یک سال آمادگی پیدا کردن، اونایی که پیدا نکردن، تنها راهشون اینه که امیدوار باشن و متوسل به فضل الهی و به دامن امام زمان، تا انشالله خدای متعال شاید امروز و فردا یک اتفاقی رو رقم بزنه در وجود انسان که خلاصه با قصه و سید و شهدا همه تعلقات دنیایی از انسان برداشته میشه. با کار و سید و شهدا انسان رو از وادی دنیا عبور میده، از وادی جهنم عبور میده با عافیت و سلامت. انشاءالله خدا متعال به هممون توفیق بده بتونیم، اگرم حالا کسی مثل من در طول سال مراقبه نکرده، امشب دیگه با توسل و التجا و التماس انشاءالله در امشب و فردای تحولی در انسان واقع بشه، اون حالت بکا و حزنی که بعد برای سید شهدا واقع بشه. خاطر مبارکتون است در حدیث اسمعی کردین وقتی حضرت بهش فرمودن که یاد جد من میکنی مصیبت ها، گفت بله گاهی به حدی حالم مدگرگون میشه که از خورد و خوراک میفتم و همه اهل منزل میفهمن که من دگرگون احوالم، انقدر متأثر میشم متعلم میشم. حضرت مدهش کردن فرمودن تو از کسانی هستی که یحزنون لحزننا یفرحون لفرحنا. بعد یه بشارت های عجیبی بهش دادن، فرمودن وقتی جانت به کلوت رسید میفهمی یعنی چی، وقتی وارد بر حوض کوثر میشید اونجا میفهمید این گریه بر سید و شهدا چقدر اثر داشته و خیلی از آثار و برکاتش هم تو این عالم ظاهر نمیشه. علی‌ای‌حال اگر فرصت رو انسان از دست داده، امشب دیگه فقط باید التجا و التماس کنه، انشاءالله امام زمان اون حالت حزن و بکایی که باید در انسان پیدا بشه، انسان تو فضای عاشورا باید زندگی کنه دلش، و الا این بساط دنیایی که شیاطین ایجاد کردن انسانو با خودش میبره. این بساط لهو و لعب، این جلوه های دنیا، اگر انسان تو فضای حزن عاشورایی نباشه، در کهف امام حسین نباشه، انسانو با خودش میبره. بعد باید قلب وارد اون فضا بشه، اون حزن، قلوبهم محزونه، اون حزن با برکتی که انسان رو رشد میده، رشید میکنه، اون حزن حزن عاشورایی است دیگه. اگر در انسان پیدا شد، از بساط لهو و لعب شیطان به سلامت عبور میکنه. بلا دامن انسان رو میگیره این پیچیدگی دنیایی که درست شده و شیطان درست کرده. اگر فرصت ها رو انسان از دست داده، امشب انشالله التجا کنه، التماس کنه، انشالله خدا به برکت خوبان به ما هم حال عزاداری و بکای و سیر شهدا عنایت بکنه. البته از فردای عاشورا هم باز مراقبه انسان باید شروع بشه که اون عنایاتی که به انسان در محرم و عاشورا میشه از دست نره. حالا یه جمله بحث گذشتمون ادامه بدم، شب عاشوراست، بیشتر مقتل بخونیم. عرض کردم که اظهار دین که سید الشهدا علیه السلام شهادتشون در مسیر اظهار دین هست، در یکی از سه موردی که در قرآن بحث شده ازش، در سوره مبارکه فتحه، در یک آیه به آخر موندن خدای متعال، یک آیه به آخر مونده خدای متعال بحث از اظهار دین فرموده که هو الذی ارسل رسوله بالهدى، این مستند به خود حضرت حقه، این پیغمبر رو فرستاده همراه با یک جریان هدایتی و یک دین حقی و هدف الهی این است که لیظهره علی الدین کله، این دین باید بر همه ادیان هم غالب بشه و کفا بالله شهیدا. این مسیر اظهار دینی که چجوری این دین به قله میرسه در این سوره عرض کردیم بیان شده. اجمالا اشاره کردیم که مسیر وجود مقدس نبی اکرم مطلقا مسیر فتحه و امتشو در مسیر فتح پیش میبره. برکات این فتح هم مغفرت و از کنم هدایت و صراط مستقیم و اتمام نعمت و بعدم پیروزی و غلبه ای است که درش شکست نیست. این برکات این فتحه. و در این فتح هم خدای متعال همراهان نبی اکرم رو کمکشون میکنه و این مسیر رو با آرامش در کنار حضرت طی میکنن، ولو این که مسیر پرتلاطم و پرفراز و نشیبی است. انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، ایمانشون رو خدای متعال در همراه حضرت که حرکت میکنن، هر قدم که پیش میرن کار سخت‌تر میشه، ایمانشون رو خدای متعال افزایش میده، آرامش نفس بهشون میده. با این ازدیاد ایمان مسیر رو با آرامش طی میکنن. و این فتح، این مسیر پیروزی، این مسیر ظهور دین، مسیری است که تمام قوای سماوات و ارض نبی اکرم رو همراهی میکنن، جنود الهی هستن. و مسیر ظهور دین و مسیر پیروزی حضرت ادامه پیدا میکنه تا دامنه قیامت، که جریان بهشت و جهنم و این دو صف رو خدا امثال توضیح داد. قد ولله جنود السماوات والارض ان الله کان عزیزا علیما، غلط نخونم، تمام لشکر آسمان و زمین لشکر خدای متعال هست و خدای متعال هم عزیز و نفوذناپذیر. اینطور نیست که کسی بتونه در محدوده حکومت حضرت نفوذ پیدا بکنه. ان الله و کان الله عزیزا حکیما. از کردم شاید اشاره به این هست که خدای متعال نفوذناپذیر، کان الله عزیزا، ازلا عزیز بوده. این چون نیست کسی بتواند در اراده الهی نفوذ بکنه، مانع تحقق اراده الهی بشه یا برنامه خدای متعال رو به هم بزنه. این دستگاه شیاطین اگر مهلتی دارند و فرصتی دارند و قدرتی به دست میارن، این بیرون از دستگاه تدبیر خود خدای متعال نیست. و کان الله عزیزا حکیما، البته حکیمه بر اساس حکمت، فرصت‌هایی رو ممکنه به شیطان هم بده که اون که فرصت داده شد. بعد از کردیم این مسیر فتح و اظهار دین از رسالت نبی اکرم عبور میکنه. انا ارسلناک، ما تو رو فرستاده ایم، شاهد و نذیر و بشیر هستی. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. و با رسالت شماست که باب ایمان و نصرت الهی و تعظیم الهی در دل بندگان خدا و تسبیح الهی بروشون باز میشه. اگر ما شما رو نفرستاده بودیم این راه بابها بسته بود، امکانات اینا خرج راه خدا نمیشد، هیچ وقت خدای متعال در دلشون عظمت پیدا نمیکرد، شکوه دنیا انسان رو میگرفت و میبرد. ما شما رو فرستادیم با این مأموریتی که بهتون دادیم، با این امکاناتی که به شما دادیم، با این چراغ هدایتی که در دست شما قرار دادیم، این بندگان خدا رو میتونی به ایمان و نصرت الهی و توقیر و تعظیم الهی و تسبیح برسونی. این مسیر، مسیر فتح و نصرت و ظهور دینه. مأموریتی هم که به ما دادن این است، ان الذین یبایعونک، این پیامبر پیامبریست که دستش پره، رسول، شاهده، شما رو تو فضای تاریک پیش نمیبره، هر کجا قدم میگذاره شاهده، مسیر کل عالم رو میبیند، گذشته و آینده رو میبینه. بنابراین شما با ایشون بیعت کنید و در مسیر با حضرت راه برید و بدانیدم که این بیعت، بیعت با خداست. سود یک طرفه برای شما داره، نقض بیعت هم ضرر یک طرفه برای شما داره. اگر پای بیعتتون ایستادید، نتیجه اینه که لمن اوفا به ما آهد علیه الله فسیعطیه اجرا عظیما، خدای متعال به شما بیدرنگ اجر عظیمی عنایت میکنه. تا اینجا رو اشاره کردیم. بنابراین در این مسیر فتح و اظهار دین، محور اراده الهی است، وبلذی یا انا ارسلناک، و بعدم وجود مقدس نبی اکرم هستن. ما هم وظیفمون اینه با حضرت بیعت کنیم و پای بیعتمون بیستیم. حضرت ما رو تو هر مسیری بردن با حضرت همراه بشیم. این مسیر مسیر خیر و سعادت دیگه، هر کجا رفتن باید بریم، هر چی هم در این مسیر برای ما پیش بیاد خیر دیگه. عرض کردم در سوره مبارکه براءت، خدای متعال وقتی دستور میده که با پیامبر همراه باشید میفرماید ما کان لأهل المدینه و من حولها یا من حولهم ان یتخلفوا عن رسول الله. اهل مدینه و کسانی که دور و بر مدینه هستند حق ندارن از رسول خدا تخلف کنن، هر کجا حضرت رفت باید برن، و باز حق ندارن ان یرغبوا بانفسهم عن نفسه، حق ندارن خودشون رو حفظ کنن، پیامبر رو وسط معرکه رها کنن. بعد میفهمد که اگر اینجوری شد ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب. اگر با پیامبر همراه شدید، اگر تشنگی در این راه بکشید، اگر خستگی باشه، اگر گرسنگی باشه، مخمسه یعنی گرسنگی شدید دیگه، ولایت ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمسه فی سبیل الله. وقتی با پیامبر همراه شدید این سبیل الله، هر رنجی تو این راه ببرید ولایت اون موت ان یغید الکفار، پیروزی به دست بیارید، توی وادی قدم بگذارید که کفار نگران بشن، به خشم بیان. ولا ینالون من عدو من نیلن، از اون طرف اگر زخمی از دشمن به شما برسه، آسیبی به شما برسه، الا کتب لهم بهی عمل صالح. اگر با این پیامبر همراه شدید در فراز و فرودها، سختیها، خوشیها، گرسنگیها، تشنگیها، قحطیها، زخم خوردنها، تماما میشه عمل صالح. عمل صالح عملیست که در کنار این پیامبره. از این پیامبر جدا شدید هیچی عمل صالح نیست. اگر با این پیامبر همراه شدید زخم هم میخورید، برسون عمل صالح صرف میشه. پیروز هم بشید، برسون عمل صالح صرف میشه. تشنگی و گرسنگیتونم عمل صالح خواهد بود. مثلا عمل صالح رو معیارش رو این آیه به دست میده دیگه. حالا خدا میتال در سوره مبارکه فتح میفهمد که با این پیامبر بیعت کنید، پای عهدتونم بیستید، به پاداشش خواهید رسید. بعد خدای متعال داستان مخلفین رو ذکر میکنه دیگه، که مواظب باشید با این پیامبر راه برید، تردید نکنید، و الا جا میمونید، میشه جز جامانده های از پیامبر. که بعد وارد داستان مخلفین میشه که خدای متعال حضرت در سال ششم هجری که اون رویای صادقه رو دیدن که میرن حج و حجشون رو اتمام میکنن با اهل مدینه و همراهانشون و حلق میکنن و حج رو به پایان میبرن، به مردم مدینه و حول مدینه فرمودن عازم حج بشید. خب یه عده‌ای که قریب 1500-1600 نفر بودن با حضرت راه افتادن، حضرت اینا رو بردن به سمت مکه، و بعد اون داستان پیش آمد دیگه. تا نزدیکی مکه رفتن، تا حدیبیه مخفیانه و به اصطلاح با یه تدبیری اینا رو رسوندن به حدیبیه، و در حدیبیه اونجا اردوگاه زدن و خیمه زدن و به پیغام دادن برای سران قریش که ما میخوایم بیایم حج انجام بدیم، مزاحمتی برای شما نداریم، حجمون رو انجام بدیم برمیگردیم. اونها نپذیرفتن. وقتی نپذیرفتن، حضرت اینها رو جمع کردن و ازشون یه بیعتی گرفتن که مربوط شد، معروف شد به بیعت رضوان دیگه. اینها رو زیر شجره جمع کردن، اونجا بیعت کردن که تا پای جان بایستن کنار حضرت. وقتی این بیعت رو انجام دادن و قول به حضرت دادن، خدای متعال هم صدق اینها رو دید. خدای متعال میفهمد که رضی الله عن المؤمنین، اینا به مقام رضوان رسیدن، مؤمنینی که به حضرت بیعت کردن و از سر صدق تا پای جانشون بایستن. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم. خدای متعال مشرف به قلب اونها بود، بیعتشون رو قبول کرد، از اونها راضی شد. فانزل السکینه علیهم، وقتی صدقشون رو دید، وقتی هم دید توی وادی راه قدم دارن میگذارن که وادی پر از خطره، نگران کننده است، آرامش رو بر دلشون نازل کرد. از یه طرف صدقشون رو دید، از یه طرف هم دید این قلوب در معرض ترس و وحشت و نگرانی و استرابن. فانزل السکینه علیهم و اصابهم فتحا قریبا، آرامش رو بر اونها نازل کرد، فتح غریبی بر اونها پیش آورد، که حالا فتح غریبم شاید همون داستان صلح حدیبیه بود که دشمن واقعا یک عقب نشینی جدی کرد دیگه. وقتی دید حضرت مهیا هستن، آمدن با حضرت اون قرارداد رو بستن که قرارداد دو سرسود برای نبی اکرم بود و طولی هم نکشید که در فاصله یکی دو سال منتهی شد به فتح مکه و مغانم کثیرتن یأخذونها و کان الله عزیزا حکیما. این باز دوباره تکرار میشه اینجا، و کان الله عزیزا، مغانم کثیره‌ای که بعداً به دستشون میرسه و خدای متعال عزیز و حکیم، طرحش درش شکست نیست، طرحش همراه با حکمت برنامه‌ریزی تدبیر حکیمانه‌ای درش است. که این تدبیر حکیمانه هم پیچیده است ولی هیچ وقت شکست درش نیست. کان الله عزیزا حکیما، عنایت میکنید. پس بنابراین حضرت این یه عده‌ای رو تا اینجا آوردن، اونایی که با حضرت همراه شدن به این نتیجه رسیدن. حضرت میدونست اینا رو برای چی داره میبره. اینا رو داره میبره برای این که اینها برسن به بیعت رضوان، خدای متعال از اینا راضی بشه و به مرحله انزال سکینه‌ای برسن که بر قلبشون نازل میشه و به یه پیروزی زود هنگام و بعدم یک غنایم فراوانی که در انتظار اوناست. که میدونید غنایم فتوحات نبی اکرم غنایم صرفا مادی نیست، بخش نازلش غنایم مادی است. عرض کردم در صدر سوره خدای متعال وقتی فتح نبی اکرم رو توضیح میده که ما برای شما فتح میکنیم، برکات این فتح رو که میشموره اینه: نافتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله. تطهیر و پاک شدن جبهه حضرته. که حالا چجوری این فتح جبهه حضرت رو پاک میکنه، این همه سخنی است دیگه. وقتی حضرت خدای متعال برشون پیروزی رقم میزنن، اول خاصیت این پیروزی پاک شدن طهارت نفس جبهه. اینا غنایم فتحن. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک، اتمام نعمته، هدایت به صراط مستقیم، و یهدیک الله صراط مستقیما و ینصرک الله نصرا عزیزا. اینا غنایم فتح. غنایم فتح اینا سوى الذی انزل السکینه. در مسیر فتح ازدیاد ایمان و سکینه روزی همراهان حضرت میشه. یک همچین غنایمی رو خدای متعال بر اینا رقم زد. بعدم داستان صلح حدیبیه و اون پیروزی که منتهی شد به پیروزی های بعدی. و حضرت هم میدونست پایان کار اینجاست. اینا رو آورده بود، فرمود من وحی شده در رویای صادقه دیدم ما میریم مکه، من اعمالمون رو انجام میدیم، سالهاست محرومیم. اینا راه افتادن، حضرت اینا رو تا اینجا آورد. وقت منافقین به حضرت میگفتن آقا ما رو ذلیل کردی، ما رو آورده بودی حج انجام بدیم، گفتیم میریم مکه حج انجام میدیم، حالا که شما برگشتی دست خالی و صلح‌نامه امضا کردید ما رو ذلیل کردی. عنایت میکنید. حضرت بهشون فرمود من گفتم امسال ما حج انجام میدیم؟ من که همچین قولی ندادم، که من گفتم بریم ما موفق میشیم. حضرت میدونست که اون حج امسال نیست، این که برای حضرت واضح بود. اینها رو می آورد، اینها رو به بیعت رضوان برسونه، به اون فتح صلح حدیبیه برسونه. این مقدمه این بود که سال بعدم رفتن، جزء مفاد عهدنامه‌شون همین بود که سال بعد امنیت بدن، سه روز مکه رو در اختیار حضرت قرار دادن، رفتن حج رو کامل انجام دادن، حلقم کردن، رویای حضرت تعبیر شد. حضرت اینا رو در مسیر همون رویای صادقشون در مسیر وحیشون حرکت میدادن، میدونستن هم به اونجا میرسه. ولی مقدمه اون حج چیه؟ مقدمه اون حج اینه که بیان بیعت رضوان اتفاق بیفته، اینها برسن به مقام رضوان، خدای متعال ازشون راضی بشه و اون قرارداد ببندن. نتیجه اون قرارداد عظیم که اونم حاصل بیعت رضوان بود، وقتی اینا بیعت کردن این مسیر برشون باز شد، اینه که به حج هم رفتن و بعدم فتح مکه هم به دنبالش حاصل شد. اینا برکات همین بیعت رضوان. خب یه عده‌ای مخلف بودن، عده‌ای نرفتن دیگه، جا موندن از حضرت. وقتی حضرت برگشتن دیدن عجب، حضرت اینا رو برده سالم با این همه فتوحات. البته معلوم نیست اونا اون فتوحات معنوی رو میفهمیدن و فقط میدن اینا سالم رفتن برگشتن با یه قرارداد و عهدنامه موفق. اما اینکه اینا حالا به بیعت رضوان رسیدن و غرض اصلی همین بوده، فتح اصلی همینه، فتح حضرت اینه که ما رو برسونه به خدای متعال دیگه، اصلاح انسان هاست، این فتح اصلیه، این مسیر اظهار دین. اظهار دین اینجوری اظهار میشه، آدم های اینجوری درست میشن در کنار پیامبر اینو نمیفهمیدن. ولی وقتی پیامبر موفق برگشتن آمدن عذرخواهی که آما گرفتار بودیم، زن و بچه‌مون، اموالمون در معرض بود، مانع شد، از خدا متعال بخواد ما رو ببخشه و ما هم ملحق کنه به همراهان شما. حالا حضرت جواب اونا میدن، میگن که این عذر شما قابل قبول نیست، که یقولون، بعد هم میفهمن یقولون به السنت ما لیس فی قلوبهم، این حرف زبان شماست، قلب شما این نیست. تازه اگه قلبتون همی باشه این چه حرفیه؟ وقتی خدا متعال به شما میگه راه بیفتید، شما به او توکل کنید دیگه. اگر خدای متعال به شما دستور میده، بقیهش هم محاسبه فرموده. اگر خدای متعال برای خودتون، اموالتون، اهلتون اراده کرده باشد که ضرری به شما برسه، کسی نمیتونه جلوشو بگیره. اگر نفعی هم بخواد برسونه، کسی نمیتونه جلوشو بگیره. این توجیه نیست که وقتی خدای متعال میفهمد راه بیفتید، شما بگید ما نگران منافعمون بودیم. خدای متعال اگه اراده کنه واقع میشه دیگه. ولی بعد میفرماید که ولی این اون چه در دل شماست این نیست. یقولون به السنت ما لیس فی قلوبه، اونی که در دل شماست چیه؟ بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا. شما تلقیتون این بود که این پیامبر داره میبره اینا رو تو کام مرگ، اینا به سلامت بر نمیگردن، درسته؟ این سوء ظن شما، شما رو از قافله حضرت جدا کرد. این همون داستان بیعت. شما بیعت کنید با حضرت، عهدتون رو نشکنید، این حضرت شما رو در مسیر پیروزی، در مسیر اظهار دین پیش میبره. اگر با حضرت همراه شدید، هر قدم برید حقیقت دین هم در جامعتون هم در باطن خودتون جاری میشه، اظهار میشه، در میشید اهل دین دیگه. این مسیر اظهار دین و این مسیر البته فراز و فرودهایی هم داره. این مسیر اظهار دین یه مسیری است که خدای متعال یه ملاحظاتی داره، من دیگه عرضم کوتاه جمع کنم، در آیات بعدی این سوره ملاحظه بفرمایید. خدای متعال میفرماید که ما فتح مکه هم رقم زدیم برای شما در مسیر اظهار دین. این فتوحات اتفاق میفته، صلح حدیبیه، فتح مکه، اینا مسیر اظهار دینه دیگه. قدم به قدم بساط دشمن جمع میشه، دست شیطان کوتاه میشه تا منتهی میشه به ظهور. لیاظهره علی الدین، کل این وعده ظهوره، ولی یه مسیری داره و خدای متعال ملاحظاتی داره تو این مسیر اظهار دین و فتح. یکیش همینه که در این سوره بهش اشاره شده، لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا. این ظاهرش راجع به همون داستان صلح حدیبیه است. میفرماید ما که شما رو راه انداختیم به سمت مکه و این بیعت رو کردید، ما میتونستیم زودتر کار دشمن رو جمع کنیم، بساطشون رو جمع کنیم، ولی اگر اون موقع درگیری اتفاق میفتاد، یه مؤمنینی هنوز در مکه بودن، اونا زیر دست و پا له میشدن، از دست میرفتن. این مسیر، مسیر رحمت و محبته. خدا میتعال تو این مسیر اجازه نمیده یه مؤمنی از دست بره. یه جوری مسیر رو طراحی میکند که اون ذخیره های الهی محفوظ میمونن. لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا، اگر جدا شده بودن صف مؤمنین از صف کفار، ما اونا رو زودتر بساطشون رو جمع کردیم. ولی این مهلتی که دادیم، این پیچی که در مسیر فتح قرار دادیم، فتح مکه از طریق صلح حدیبیه واقع شد، برای این بود که اونها از دست نرن. اناعت میکنیم. تعویل این آیه نسبت به داستان امیرالمومنین، تعویل این آیه نسبت به امام زمانه. یعنی مسیر، مسیر فتح، مسیر اظهار دینه، ولی این مسیر یه مسیری است که دقت‌هایی درش هست. مسیر، مسیر رحمته. فرمود اگر اون مؤمنینی که در اصلاب کفار بودن اینها جدا بشن، حضرت قیام میکنن. قیام حضرت یکی از شرایطش هم اینه که باید هیچ مؤمنی دیگه باقی نمونه در صلب کفار، چون حضرت میدونین میخوان بساط جمع کنن دیگه. حضرت کارشون اینه بساط کفر و شیطنت رو در عالم جمع میکنن. وقتی حضرت ظهور میکنن یه استبدالی حاصل میشه، یه عده‌ای از جبهه یغ میان منحرف میشن، تحمل نمیکنن کار حضرت رو، یه عده‌ای از اون طرف میان تو جبهه حضرت، یوم الاستبداله. ولی وقتی جبهه ها جابجا شد، مؤمنین تثبیت شدن، دیگه حضرت بساط کفار رو جمع میکنه. و تو این بساط جمع کردن اگر یه مؤمنی در اسلابان باشه ازش نمیگذرن. لو تزیلو لعذبن الذین کفروا. اون عذاب و قهری که نازل میشه با ظهور حضرت که مسیر پیروزی و فتح نبی اکرمه، این عذاب و این عذاب و قهر متوقف بر اینه که حتی اون گوهرهایی که در نسل ها هستن باید بیرون بیان. حضرت اینها رو از اسلاب بیرون میاره، این گوهرها رو، بعد اون وقت عذاب نازل میشه. همینطوری که در داستان حضرت نوح وقتی تقاضای عذاب میکند، نفرین میکنه که خدای بساط اینها رو جمع کن، فهمت اینا دیگه خودشون مؤمن نمیشن مطمئنا. و بعد فهمت ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اینا بمونن هم نسل مؤمن ازشون دیگه، اینا یه جوری راه رفتن که هیچ نسل مؤمنی ازشون متولد نمیشه. هم فهم پیغمبر خداست دیگه، با اینا بوده، میگه اینا یه جوری تو عالم راه رفتن دیگه، نه خودشون راه برگشت برای خودشون گذاشتن و نه نوری تو صلب اینا هست. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، نسلشون هم دیگه نسل فاجر و کافرن. اینا رو میفهمید اهل کفرانن. اون موقع حتی تقاضا میکنن که خدای بساط اینا رو جمع کن. تازه بازم خدا میتونه یه مهلتی میده تا بعد اون عذاب سنگین نازل میشه که سوار کشتی شو و این مؤمنین هم با خودت ببر، بقیه رو خدا امثال بساطشون رو جمع میکنه. وقتی جمع میکند که دیگه هیچ خیری درشون نیست. این مسیر اظهار دینه، این مسیر فتوحات نبی اکرمه. بله لیسره و علی الدین کله، ولی این اظهار توی یک چنین مسیریست و در این مسیر اظهار خدای متعال یک همراهانی رو در کنار این پیامبر تربیت میکنه که اظهار دین یعنی همین، یه چنین نسلی کنار حضرت ساخته میشن. یک معنای اظهار دین همینه دیگه که در آیه آخر توضیح داده شده. اینم یکی از نکات اظهار دین تو این سوره است. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این مسیر فتح و در این مسیر اظهار دین که یک مسیر پرفراز و نشیبی هم هست، ما هم ازش مطلع نیستیم، اسرارشو نمیدونیم. یه نمونهشو خدای متعال در قرآن بیان میکنه، صلح حدیبیه است، که چجوری این صلح برخلاف نگاه اون کسانی که میگفتن آقا این پیامبر داره اشتباه میکنه، داره قوم خودشو در معرض خطر و نابودی قرار میده، خدای متعال چطور از دل این ماجرا اون فتح و پیروزی رو بیرون آورد؟ این مسیر، مسیر فتحه، پیچ و خم داره، اسرار داره. شما باید به این پیغمبر اعتماد کنید، ایمان به او بیارید، بیعت با او بکنید و دیگه دست از بیعتتون هم بر ندارید، هر کجا رفت باش برید و بدونید که همراهی او پاداش عظیمی داره. این پاداش هم طول نمی کشه. فسیعتیه اجر عظیما و من اوفا به معاهد علیه الله فسیعتیه. این اجر عظیم یه نمونهش رو خدا متعال توضیح میده، میگه ببینید اینایی که بیعت کردن، خب اینا هم اهل یقین که نبودن، که آدم وقتی با پیامبر همراه میشه آرام آرام به یقین میرسه، اینا هم نگران بودن ولی مؤمن به پیامبر بودن. وقتی مؤمن شدن، ایمان به پیامبر آوردن، با پیامبر همراه شدن، سوء ظن به پیامبر نداشتن، رفتن خود نبی اکرم اینا رو تو این مسیر سخت به بیعت رضوان رسوند. بعد از بیعت نزول سکینه و آرامشه. تو این صحنه سخت اینا آرام آرام بودن، یه جمعیت اندک در کنار کانون اقتدار قریش غیر مسلح، اونا هم همه چی داشتن، کاملا آرام بودن. فانزل السکینه علیهم، غنایم این همراهی نبی اکرم بهشون رسید و باز هم خواهد رسید. این یه جلوشه نشون میده کل مسیری که نبی اکرم ما رو هدایت میکنن به وسیله اوصیایشون، مسیر اظهار دین یه چنین مسیریست. اونایی که بیعت میکنن، اونایی که می ایستن تو این فراز و فرودها، از حضرت جدا نمیشن، نتیجه این همراهی اینه، در کنار حضرت یک نسلی تربیت میشود که والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوه من اثر السجود. اینا همراهان حضرت هم. اگر کسی در این مسیر اظهار دین، در این مسیری که حضرت دارن حرکت میکنن، حتما هم دنیا پرستی و بساط دنیا پرستی رو جمع میکنن، این دین حضرت در حضرت در عالم آشکار میشه، ولایت های دیگه، حاکمیت های دیگه تمام میشه و ولایت حق در عالم ظاهر میشه. تو این در این مسیر فتح، در این مسیر اظهار دین، اونایی که بیعت میکنن پای بیعتشون میستن، یه همچین آدم هایی میشن که یه نمونش بیعت رضوانه. اینهایی که با حضرت همراهان، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، یه جبهه این که بین خودشون مودت و رحمت دارن، نسبت به جبهه مقابل هم کاملا شدت دارن. آدم های اینجوری تربیت میشن تو این همراهی. در همراهی حضرت که آدم شدت و رحمت پیدا میکنه، نمیتونه نسبت به جبهه مؤمنین بی تفاوت باشه، حتی اونایشون که در اصلابن نسبت اونا نمیتونه بی تفاوت باشه. کارش حالا ببینید، این آیه شریفه رو دیگه الان مجال توضیح این آیه نیست. کسانی کنار حضرت تربیت میشن که حالا بعد میفرماید که کزر این اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. پیامبر اینا رو مثل یه بذر شکوفا میکنه، کم کم جوانه میزنن، کم کم رو پای خودشون میستن، اونقدر رشد میکنن که یعجب الزراء، موجب چشم روشنی پیغمبر میشن. امیرالمومنین نگاه میکنه به مالک ارسل لذت میبره. مسیر اظهار دین یه چنین مسیریست، مسیر پرفراز و نشیبه، حتما به اظهار ختم میشه، حتما به غلبه دین حق ختم میشه، ولی باید اعتماد به پیامبر کنید، کنار پیامبر بیستید. اگر ایستادید شما رو اینجوری پرورش میده، از شما آدم های اینجوری درست میکنه. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، و خصوصیاتی که تو آیه هست، تراهم رکعا سجدا، دائما در حال رکوع و سجودن، همه زندگیشون رکوع و سجود در مقابل خدا میذاره. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، سیمای زندگیشون، سیمای خودشون، نگاه به زندگیشون میکنن، نگاه به خودشون میکنن، سیماهم فی وجوه من اثر سجود، این سجود الهی تو همه زندگیشون دیده میشه، چهره خودشون، چهره زندگیشون، چهره سجده در مقابل خداست. شما این سجده رو تو همه زندگیشون میبینید، بوی عبادت و خضوع و سجده رو در رنگ و بوی این پرستش رو در همه زندگیشون میگه. همچین آدمایی تربیت میشن کنار حضرت. ذالک مثل هم فی تورات و مثل هم فی الانجیل کزرع، اینا ضرب المثل کتب آسمانی میشن، یه همچین آدمایی تربیت میشن تو این مسیر اظهار و فتح. مثل بذری نبی اکرم اینا رو شکوفا میکنه اگر کنار حضرت ایستادن، جوانه میزنه، کم کم محکم میشه، روپای خودش میسته، میشه یه درخت تناوری که وقتی پیامبر نگاه میکنن، امام زمان نگاه میکنن به این 313 نفر، یعجب الزرا، که از این بذر چه درخت تناوری پرورش پیدا کرده. یعجب الزرا لیغیظ بهم الکفار. حالا وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. این مسیر اجمالی اظهار دین هست که سید الشهدا یک مرحله خیلی سخت این رو رقم زدن، واقعا یکی از مراحل سخت اظهار دین با حضرت رقم خورده. اونایی که کنار حضرت بودن، واقعا حضرت از این آدم هایی که در کنارش ایستادن همین اوصاف آیه آخر سوره فتح رو درشون محقق کرده، اینها رو شکوفا کرده. حالا انشالله دیگه ادامه بس برای شب های آینده. السلام علیکم و ابا عبدالله.